بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. عرض شد که کاملترین و زیباترین رابطه‌ای که امکان پذیر هست، رابطه ای است که خداوند متعال با بندگانش برقرار کرده، رابطه محبت و رأفت در حد بی نهایت. دست رحمت خدا هست که عالم آفرید و با دست رحمتش مدیریت میکنه عالم رو. تقدیرات خداوند متعال بر اساس رحمت هست و این صفتش مقدم بر غضبش هست. اصلا صفت ذاتی خدا صفت رحمته. اگر بندگان خدا تمردی نداشتن، معصیتی نداشتن، اصلا خدا چهره غضب نشون نمیداد، اصلا غضب نداشت. این صفت اصلی خدا که باید بروز پیدا کنه رحمت هستش. و بر همین اساس بود که دیشب عرض کردم خدمتون تو توصیه های اهل بیت هست که وقتی مؤمنی باور داره که دست رحمت خدا پشت صحنه عالم داره کار میکنه، باید حسن ظن به خدا داشته باشه، باید نگاه مثبت به مدیریت خداوند و ربوبیت خداوند متعال داشته باشه، سوء ظن نباید داشته باشه، بدبین نباید باشه. باید اعتقادش این باشه که من میدونم که خدایی هست تو این عالم که همه چیش رو حسابه و خداوند متعال نسبت به من مهربانه، هیچ کینه‌ای نداره. که خدا رو با خودمون مقایسه نکنیم. ماها ضعیفیم، ماها هستیم که کوچکترین بدی احیانا از کسی ببینیم کینه به دل میگیریم، بخوایم تلافی کنیم. خدا که اینجوری نیست. که یه همچین خدایی هست که داره عالم رو مدیریت بکنه، بنابراین باید آدم بهش حسن ظن داشته باشه که تو همه جا پشت منو داره، به مو میرسه ولی پاره نمیشه، خدا پشت من رو داره. و عرض کردیم طبق روایات اهل بیت بهترین چیزی که تو دنیا به کسی داده میشه که خیر دنیا و آخرت رو در پی داره همین حسن ظن به خداست. این کیمیاست، گنجه. ما باقر فرمود ما اوتیه قد تو فی الدنیا والآخره خیر من حسن ظنه بالله فرجائه له، بهتر از حسن ظن به خدا برای بنده چیزی نیست. و باز دیشب خدمت شما عرض کردیم که بر همین اساس توصیه دین این هستش که تو حوادثی که براتون پیش میاد، تو حوادث طبیعی معمولا که برای آدم پیش میاد، تحلیل مثبت بکنید حوادث رو. یه بارانی میاد، خب این بارون رو آدم میتونه دو جور تحلیل بکنه. مثلا امروز هوا گرفته است، دل آدم گرفته، ببینید همش میتونه منفی تحلیل، میتونم خیلی مثبت تحلیل بکن که این بارونی که امروز میاد رحمته، دعا توش مستجابه، خدا متعال برکاتی توش گذاشته، پاکی توش هستش. تحلیل مثبت هم آدم میتونه بکنه تو هر حادثه طبیعی همینجوره. بله این هست که انسانها گاهی موقع ها ظلم میکنن. آدم وقتی یه نفر رو نگاه میکنه که ظلم میکنه، خب این ظلمه دیگه، آدم نمیتونه بگه این ظلم میکنه، خوب کاری میکنه. ولی در رابطه با مسائل طبیعی که خداوند متعال دستش پشت صحنه هستش، اینها تحلیل مثبت اگر آدم بکنه همون به سرش میاد. به تعبیر پیغمبر تفعلوا تجدوه، فال خوب بزنید همون براتون پیش میاد. خوشبین باشید خوشبیاری میارید، کما اینکه کسی بدبین باشه بدبیاری میاره. امام رضا فرمود، اگر این تعبیر امام رضا علیه السلام خیلی تعبیر بلند و قابل توجهی است، فرمود که از طرف خدا که یقول الله عز وجل، خداوند متعال بفرمود انا عند ظن عبدی المؤمن، من طبق گمان بندم رفتار میکنم، ان خیرن فخیرن، اگه به من گمان خوب داشته باشه خوب باهاش برخورد میکنم، و ان شرن فشرن، اگه گمان بد داشته باشه بد باهاش برخورد میکنم. این همون است که عرض کردم، خوشبینی خوشبیاری میاره، بدبینی بدبیاری میاره. نقل میکنن که البته یه بخشش از این چیزی که نقل میکنن تو قرآنه، منتها خب یه بخشش هم تو روایت. در قرآن همتون خوندید که حضرت موسی علیه السلام اون موقعی که بچه بود، مادرش او رو تو رود توی صندوقی گذاشت تو رود نیل رهاش کرد. خدا فرمود ما مواظبش هستیم. انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. وقتی که این طفل رو تو رود نیل رها کرد، از اون طرف فرعون و همسرش آسیه که زن بسیار مؤمنی بود، ضرب المثل و الگوی مؤمنینه، کنار آب ایستاده بودن، کنار رود نیل ایستاده بودن، دیدن یه صندوق داره میاد. فرعون به این مأمورینش گفت این صندوق رو بگیرید ببینیم چی هستش. این صندوق رو گرفتن، یه بچه توشه. حضرت آسیه فال خوب زد، گفت قرة عین لی و لک، این چشم ما رو روشن میکنه، این چشم روشنیه برای من و تو، چون فرزندی از فرعون نداشت. گفت قرة عین لی و لک، این چشم روشنی هست برای من و تو. فال خوب زد دیگه، یعنی این باعث خوشحالی ما میشه، باعث سعادت ما میشه. فرعون فال بد زد، گفت من گمان کنم اون بچه‌ای که قراره که بیاد پدر منو در بیاره، تاج و تخت ما رو بریزه به هم دیگه، همینه. من گمان کنم همین به سر هر دو تایشون اومد دیگه، یعنی اون که حضرت آسیه خوشبین بود همین به سرش اومد، که وقتی موسی آمد و دین رو به هر حال شریعت رو آورد، حضرت آسیه به اون دین گروید و بالاترین مقامات معنوی رو پیدا کرد. و فرعون هم که گمان بد داشت و فال بد زده بود، اونم به سرش اومد که گفت گمان میکنم این منو بیچاره کنه، پدرم رو در بیاره. همینجورم شد، حضرت موسی وقتی بزرگ شد پدر او رو در آورد، بساط فرعون رو جمع کرد. پیغمبر اکرم یه جا رفته بود عیادت یه مریضی، این بیچاره تب داشت، تو تب میسوخت. پیغمبر تسلی میخواست بهش بده، گفت طهورون انشاءالله، انشاءالله باعث پاکی و تطهیرت میشه، همین تب پاکت. چون تو روایت هستش که هم لیلتن کفارت و سنتن، یه شب اگه آدم تب بکنه کفاره یه سال گناهش. هم لیلتن کفارت و سنتن، خدا همون یه شب درد کشیدن تو رو، همون رو، با اینکه خب چه بسا خدا آدم مواظب نبوده یه جایی مریض شده و کوتاهی کرده، ولی خدا میگه بالاخره دردی کشیدی دیگه، این درد کشیدن رو کفاره یه سال گناهانت قرار میدم، پاکت بکنه. هم لیلتن کفارت و سنت. پیغمبر عیادت سلمان رفته بود، سلمان مریض بود. حضرت فرمود که میدونی سلمان عوض این مریضی چیا گیرت میاد؟ سلمان گفت چی گیرم میاد؟ پیغمبر فرمود که یکی این که دعا آکف فیه مستجاب، دعایت تو این هنگام مریضی مستجابه. لذا گفتن وقتی به عیادت مریض رفتید ازش بخواید براتون دعا کنه، دعا اوهو که دعا الملائکه، دعاش مثل دعا، چون مریض شکسته است در خونه خدا، منم نداره، در خونه خدا ملتمسه، از این جهت دعاش بالا میره. پیغمبر فرمود یکی این که دعایت مستجاب، و دوم این که گناهانت بخشیده میشه، این مریضی باعث میشه که گناهانت بخشیده بشه. پیغمبر به این مریض هم همینو گفت، گفت طهورون انشاءالله، انشاءالله این تبی که داری طهوره. این برگشت به پیغمبر گفت بل هما تفور. طهور چی آقا؟ این لجنه، این تب یه تب لجنیست که ما رو هم تو گل میبره آخرش. پیغمبر فهمید خب فنه ام ازن، حالا دیگه بله، حالا که فال بد زدی بله به سرت میاد، فنه ام ازن، حالا دیگه بله. گفت با من دوش پنهان کاردانی تیز هوش، شعر حافظ. گفت با من دوش پنهان کاردانی تیز هوش، یه آدم با تجربه، یه آدم با معرفت، که از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. از شما نمیشه پنهان کرد سر می فروشو. اون سر می فروش چیه؟ گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. این سخت کوش یعنی سخت گیر، یعنی کسانی که سخت گیرن، منفی میبینن، سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش، بلا به سرشون میاد. در هر حال دست رحمت پروردگار عالم از اول تا آخر آفرینش هست، و آدم باید با این دست و این دست رو پشت خودش حس بکنه، این دست رو پشت خودش حس بکنه، هیچ جا کم نمیاره. به والله قسم اگر آدم اصلا ما با اعتقاداتمون زندگی میکنیم دیگه، ما با افکارمون زندگی میکنیم، اگر این فکر و این باور تو آدم باشه، شکست نداره، افسردگی نداره، بنبست نداره، آخر خط نداره، تاریک شدن نداره. تو سنگین ترین بلاها هم نشاط، کمون که اهل بید اینجوری بودن، سنگین ترین بلاها رو داشتن ولی خم به ابروشون نمی اومد. امام صادق علیه السلام یه جمله ای داره، خیلی این جمله زیباست. ببینید این مغز توحید و باور توحیدی رو امام صادق تو این حدیث خلاصه کرد. امام صادق فرمود که عجب طول من فزع من اربعین کیف لا یفزع الا اربعین. من تعجب بکنم از کسی که حراس داره و نگران از چهار چیز، چرا پناه نمیبره به چهار چیز دیگر؟ بعد خود حضرت شروع کرد. این چون تو ذکره و از امام صادق هستش، اینو میشه بهش عمل کرد. این ذکر دیگه از هر کسی نیست، ذکر رو نمیشه حالا از هر کسی که، از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود که تعجب میکنم اگر کسی نگران چهار چیزه، چرا پناه به چهار چیز دیگر نمیبره. عجب تو لمن خافه، تعجب میکنم اگر کسی ترس داره از چیزی، ترس داره از هر چیزی. کیف لا یفزع الا قوله حسبنا الله و نعم الوکیل. چرا این ذکر رو نمیگه حسبنا الله و نعم الوکیل که آیه قرآنه؟ چرا به قول خدا پناه نمیبره؟ حسبنا الله و نعم الوکیل. فانی سمعت الله عز وجل یقول و عقبها. پشت سر این آیه که حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا اثر این ذکر رو میگه که اگر کسی بگه فنقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسه سوء، به مقصد میرسه بدون اینکه هیچ سوءی، هیچ بدی بهش برسه، هیچ گزندی بهش برسه، خیالش راحت باشه دیگه. حسبنا الله و نعم الوکیل. بعد فرمود که و اگر کسی غم داشته باشه، عجب تو لمن اقتمه، تعجب بکنم از کسی که غم و غصه داره، حالا به هر دلیلی، کیف لا یفزع الى قوله، چرا پناه نمیبره به این ذکر، به این قول خداوند متعال، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، همون ذکر یونسیه. بعد حضرت بفرمایید پشت سرش خدا اثر این ذکر رو، پشت سر همین آیه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اثرش رو گفته، فانی سمعت الله عز وجل یقول فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. خدا فرمود اگر کسی این رو بگی ما جوابش رو میدیم و از غم نجاتش میدیم. مؤمنین اگر همون جور که یونس اون کاری رو کرد این ذکر رو بگن، مؤمنین رو هم این اثر رو برش مترتب بکنیم که غم رو از دلشون برمی‌داریم. رضا گفتن اگر کسی غم داره، تو روایت هم هست، 7 مرتبه این ذکر لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین رو بگه. حالا تو قرآن که 7 مرتبه هم نیست، 1 باره. بعد امام صادق علیه السلام فرمود که عجب تو لمن مکربه، تعجب بکنم از کسی که مورد فریب و توی نقشه قرار گرفته که دیگران میخوان سرش کلا بگذارن، توی معامله، توی به هر حال کاری حس میکنه که یه آدمای ناتوی هست که به اونا افتاده که میخوان سرش کلا بگذارن، ترس فریب خوردن داره. عجب تو لمن مکربه کیف لا یفزع الی قوله، چرا پناه نمیبره به این آیه قرآن که خداوند متعال میفرماید و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. این آیه و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد که دنبالش خداوند متعال میفرماید اگر کسی این رو بگه، ما این رو فوقاه الله سیئات ما مکرو، از سیئات و بدیهای مکر دیگران حفظش میکنیم. فوقاه الله سیئات ما مکرو. و چهارم، عجب تو، تعجب میکنم از کسی که دنیا رو میخواد، زینت دنیا رو میخواد، البته حلالشو دیگه، طبیعی که دیگه امام صادق نمیخواد یه ذکر یاد بده برای اون کسی که حرام دنیا رو میخواد، این که معلومه. عجب تو لمن ارادت دنیا و زینتها، تعجب میکنم از کسی که دنیا و زینت دنیا و حلال دنیا رو میخواد، کیف لا یفزع الی قوله، چرا این آیه رو، چرا این ذکر رو نمیگه که ما شاء الله ولا قوه الا بالله؟ چون پشت سر این آیه ما شاء الله ولا قوه الا بالله در قرآن هست که ان ترن انا اقل من کم مالا و ولدا فعسى ان یؤتین ربی خیرا من جنتک. اگر احیانا یه برادری به برادر دیگه‌اش که پولدار بود این رو گفت، گفت لا همین ذکر رو، که ماشاءالله ولا قوت الا بالله. وقتی اموال زیاد برادرش رو دید، این تو قرآن هست، چشم نزد، حسادت نکرد، گفت ماشاءالله ولا قوت الا بالله، حول قوه با خداست، اگه بخواد به منم میده. پشت سرش خدا میفرماید که همین جور هم هستش، که اگر به توی برادر داد، به من بهترش رو میتونه بده. قدرت دست خداست دیگه. خب حالا شما نگاه کنید، یه خدایی که، این تعبیری است که امام صادق داره، یه خدایی که این چنین پشت صحنه هست، با دست مهربانش داره عالم رو مدیریت میکنه، اگر کسی باور داشته باشه، البته این دعاها و ذکرها هیچ موقع جای تلاش رو نمیگیره بدون تردید، اما اگر کسی باور داشته باشه که در این حال که اون تلاش که ازش برمیاد انجام بده، اینجوری هم از خداوند متعال بخواد و حسن ظن داشته باشه که چرا خدا نده، مگه خدا بخیله، مگه از خدا کم میاد، مگه از خداوند متعال کم میاد که به کسی بده، خزائن آسمان و زمین در اختیار خداست، پشت منو داره، بهم میده. اگر این امید رو با حسن ظن رو داشته باشه، چرا بهش نده؟ اینی که میگم مؤمن هیچ موقع شکست نداره، اون کسی که این رابطه رحمت خدا با خودش رو درک بکنه. خب همونجور که باز من اشاره ای کردم تو شبهای گذشته، اولیاء خدا و معصومین هم، اونها هم مظهر رحمت خدا هستند و تمام رحمت خدا اول به اونا داده میشه و بعد تو عالم پخش میشه. صد جز رحمت خدا که فقط یک جز از اون صد جز تو عالم دنیا اومد و از اول خلقت تا آخر تمام مهربانی ها محصول همون یک جزء، 99 جزءش تو عالم پایین نیومده، تمام صد جزءش رو خدا به پیغمبر و آلش میده، به 14 معصوم معدن رحمت خدا هستن، اونا اول تمام رحمت رو جذب میکنن. خوب نهایت بفرمایید، این که ما به اهل بیت بگیم واسطه فیض، یعنی علم خدا رو اول اونا میگیرن تو عالم پخش میکنن، رحمت خدا رو اول اونا میگیرن تو عالم پخش میکنن، قدرت خدا رو اونا اول میگیرن تو عالم پخش میکنن. هر کی هر قدرتی داره از خداست، اما واسطه فیضش معصومن. هر کی هر علمی داره از خداست، اما واسطه فیضش معصومینن. هر کی عزت داره، هر کی هر کمالی داره از خداست، ولی واسطه‌اش معصومینه. این میدونید یعنی چی؟ من برای اینکه یه معرفتی نسبت به معصوم پیدا بشه خدمتتون عرض میکنم. این که ما میگیم معصومین واسطه فیضن، تقاضا میکنم ازتون اینو عنایت بفرمایید، بعد ببینید عظمت معصوم چیه. البته حالا در حد فهم ما ها، ولی عظمت معصوم به فهم امثال بنده که نمیاد. ببینید واسطه فیض بودن اهل بیت مثل حسابدار بانک نیست که پول میگیره میده به مشتری، از مشتری میگیره میذاره تو بانک. ببینید این حسابداری که دم صندوق نشسته، این واسطه است، واسطه است که پول رو از مشتری میگیره میذاره تو صندوق، از صندوق میگیره میده به مشتری، درسته؟ اما خودش این وسطه، چه واسه فقیر محض باشه بنده خدا، میلیون ها پول رو این ور اون ور میکنه، اما یه چه واسه خودش خونش مستاجریه، پول نداره، خودش کلی مشکلات داره. اهل بیت واسطه فیض بودنشون اینجوری که نیست که از خدا بگیرن بدن خودشون هیچ نصیبی نبرن، از خدا بگیرن بدن به مخلوقات خودشون هیچ نصیبی نگیرن، نه. واسطه فیض بودن اهل بیت میدونین مثل چیه؟ مثل این حسابدار بانک نیست، مثل شاگرد اول یه کلاسه. شما فرض کنید توی کلاسی یه استادی داره درس سنگینی رو میده، یه درس بسیار سنگینی رو میده، تو این کلاس چند تا شاگرد هستن؟ یه شاگرد اول هست که استعدادش خیلی زیاده، درس رو اول از همه میگیره، هیچ ظلمی هم به بقیه نیست، خب شما زحمت بکشید بگیرید. اینجوری نیست که این درس رو میگیره جلوی گرفتن دیگران رو هم بگیره، منتها این شاگرد اوله، اول از همه اون فیض علمی استاد رو میگیره، اون دیگرانش واسه دارن چرت میزنن تو کلاس، اصلا متوجه نمیشن. بعد که درس تمام شد، این شاگرد اول اون علمی رو که گرفته و خودش شده عالم، میره توضیح میده به شاگردهای دیگه. دقت بفرمایید، یعنی اول خودش عالم شده، خودش عالم شده بعد میره به دیگران میده. خب اون وقت اهل بیت که تمام رحمت خدا هر صد جزء رو میگیرن، اول خودشون میشن رحیم به اذن الله، بعد اون وقت میرن این رحمت رو به دیگران هم میدن. میدن نه اینکه دیگه از خودشون کنده میشه میره برای اونا، مثل اون حسابدار بانک نی، خودش رحمت رو داره، مثل اون شاگرد اوله که هنوز علم اینجور نیست که علمش کنده بشه بده به شاگردای دیگه، خودش هنوز عالمه، منتها یه جلوه‌شو میده به اون شاگردای دیگه که ضعیف‌تر هستن. شاگرد اولای کلاس خدا، 14 معصوم، تمام فیض رو، تمام علم، تمام قدرت، هر هزار اسم خدا که تو دعای جوشن خوندید، اسماء خدا یعنی کمالات خدا، اسم خدا که یه لفظ نیستش، که یه لفظ غفور، قدیر، علیم، یه لفظ که نیست، اسماء خدا یعنی کمالات خدا. و این لفظی که ما به زبان جاری میکنیم، این لفظ که مثلا میگیم قدیر، غفور، رحیم، کریم، این در واقع اسم الاسمه، یعنی اسم حقیقی اون کمال خداست، این لفظ اسم اون کماله، توجه میفرمایید؟ در واقع این الفاظ اسم خدا هستم، ولی اسماء الله الحسنه و کمالات خدا. خب کمالات خدا رو تماما اهل بیت میگیرن، خودشون میشن قدیر، خودشون میشن غفور، خودشون میشن عالم، خودشون میشن جمیل، خودشون میشن عزیز. ولی به اذن الله، نگید که اون وقت پس یه خدا درست شد، نه، اینا از خودشون که ندارن، که از خدا گرفتن، استقلال نیست. این همونیست که تو زیارت رجبی اگر خونده باشید، دقت کرده باشید، میگیم اهل بیت لا فرق بینک و بینها، خدایا بین تو و بین 14 معصوم هیچ فرقی نیست. این بالاترین تعبیره برای معصومین، لا فرق بینک و بینها، فرقی خدایا نیست بین تو و بین 14 معصوم الا انهم عبادک، مگر اینکه بنده تو هن، مگر اینکه از خودشون نیست، هرچی دارن توه، که بالاترین فرقه دیگه، دیگه بالاترین فرقه، که از خودشون ندارن. اون وقت این شکلی پیغمبر میشه مهربان. وقت این مهربانی رو میشه تصور کرد که مهربانی پیغمبر چقدره؟ مهربانی پیغمبر رو میشه تصور کرد چقدره؟ هر 100 جز رحمت خدا رو گرفته که یه جزش فقط تو عالم پایین اومده. علم خدا همینجور. زیارت جامعه کبیره رو بر اساس این معارف باید تحلیل کرد که این شاگرد اولا گرفتن و بعد به دیگران به تناسب ظرفیت هاشون به دیگران میدن، به دیگران میدن. از این جهت هست که این پیغمبر دلسوز و مهربان که مظهر رحمت خدا هست، با اینکه نیازی به دیگران نداشت، امیرالمومنین نیازی نداره به دیگران، امیرالمومنین پشتش به خداست. حضرت امیر فرمود اگر دور من جمع بشید، یک ذره اینجوری نیست که من حالا احساس بکنم که دیگه حالا پشتم گرم شده چون شما هستید، اگه همه تونم برید یک ذره احساس وحشت نمیکنم که تنها شدم، چون من وصل به کسی دیگری هستم. لا تزیدونی، این تعبیر امیرالمومنین ها، لا تزیدونی کثرت الناس حولی عزتن، کثرت مردم دور من بر عزت علی نمی افزاید، چون علی وصل به معدن عزته، کسی به من عزت نمیده. لا تزیدونی، اضافه نمی کنه بر من، کثرت الناس حولی عزتن، ولا تفرقهم عنی، اگه متفرق بشن مردم از من، ولا تفرقهم عنی وحشتن، یک ذره وحشت تو من درست نمی کنه که حالا همه من تنها گذاشتن، چون من وصل به کسی هستم که با این چیزا بالا پایین نمیشم. امیرالمومنین که بماند، شاگرد امیرالمومنین، امام راحل عظیم الشأنمون، خدا رحمت کنه این بزرگوار رو که شاگردش بود، خاک زیر پای امیرالمومنین بود. ایشون آی رسولی محلاتی میگفتن وقتی امام از اندرونی داشت میومد تو حسینیه جماران که مردم شعار میدادن روح منی خمینی با چی، همون شعارهایی که میدادن ما همه سرباز تو ایمون شعارها رو، آی رسولی محلاتی میگفت من با امام میومدم که بیام تو حسینیه، امام به من گفتش که آی رسولی اگر تمام این مردم که دارن میگن درود بر فلانی که صادقانه هم دارن میگن، اینا مردم دروغ نمیگن، صادقانه هم دارن این حرفا رو میزنن، ما همه سرباز توییم، اگه همه برگردن بگن مرگ بر فلانی، یک ذره برای من تفاوت نداره. همه اینایی که میگن درود بر فلانی، اگه برگردن بگن مرگ بر فلانی، یک ذره برای من تفاوت نداره. این شاگرد امیرالمومنین، خاک زیر پای امیر، اصلا قابل مقایسه با امیرالمومنین نیست. لا یقاس با آل محمد احدون صلوات الله و سلامه علیه اجمعین. با 14 معصوم احدی رو نمیشه مقایسه کرد. حتی انبیاء اولو العزم، حتی انبیاء اولو العزم با 14 معصوم نمیشه مقایسه. اونو ولایت جزئیه داشتن، ائمه ولایت کلیه دارن بر تمام ما سوى الله، بر تمام ما سوى الله ولایت دارن. خب شاگرد امیرالمومنین اینو میگه، چه برسه به خود حضرت؟ بنابراین اونها تمام اسماء خدا رو گرفتن، تمام کمالات خدا رو گرفتن به اذن الله و پخش میکنن تو عالم. و خودتون تصور بکنید که پیغمبر چه مهربانی داره، امیرالمومنین چه مهربانی داره، بدون اینکه نیازی داشته باشن به انسانها که الان گفتیم، اما ناز بندگان خدا رو هم میکشن. تشبیهن شبیه همون چیزی که راجع به خداوند متعال عرض کردم که خدا بدون اینکه نیازی داشته باشه به بنده هاش، ناز بنده هاش هم میکشه. تو قرآن فرموده من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه که بیاد به من قرض بده؟ بندگان من بیاد به من قرض بدید. این داره ناز میکشه، ولی خدا قرض نمیخواد که، خدا همه سرمایه ها رو او داده. این داره ناز میکشه. اهل بیت هم همینجور بودن. پیغمبر اکرم امیرالمومنین نقل میکنه، میگه از سر دلسوزی و محبتی که به هدایت بندگان خدا داشت، وقتی میدید که اون اولی که دعوت میکنه مردم رو به اسلام آنچنان حرفشو گوش نمیدن، سنگ بهش میزنن، چوب بهش میزنن، وقتی پیغمبر این رو میدید، گویی نقص رو تو خودش میدید که شاید من باید عباداتمو زیاد بکنم که تأثیر نفسم بیشتر باشه، شاید من باید عباداتمو بیشتر بکنم، بر عباداتش اضافه میکرد. شب دیگه نمیخوابید یا بسیار کم میخوابید، روی پا انقدر میایستاد برای عبادت که پاهاش ورم کرد، پای پیغمبر ورم کرد، انقدر بیخوابی کشید یا کم خوابی کشید برای اینکه عباداتش رو اضافه کنه، چشمانش کاسه خون شد، صورت زرد شد از بیخوابی. آیه نازل شد طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، پیغمبر طه ما قرآن رو نازل نکردیم که انقدر خودتو به مشقت بندازی، چرا انقدر خودتو به سختی بندازی؟ خدا رو شاهد میگیرم من هر موقع به این آیه میرسم اصلا بهتم میزنه. خدای ارحم الراحمی به پیغمبر میگه آرومتر، چرا انقدر دلسوزی؟ خدا داره به پیغمبر میگه، میگه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو نازل نکردیم انقدر خودتو به مشقت بندازی، آرومتر، خودتو انقدر سختی نده، چقدر دلسوزی تو. این پیغمبر بود، به تعبیر قرآن حریصون علیکم، عزیزون علیه ما انتم، حریصون علیکم، حرص میزنه برای هدایت مردم، حرص میزد. تو جنگ احد پیغمبر، سخت ترین جنگ برش جنگ احد بود، که تو جنگ احد غیر از این که خودش به شدت زخمی شد، غیر از این که امیرالمومنین به شدت زخمی شد، غیر از این که بسیاری از مسلمان‌ها به شهادت رسیدن، از جمله عموی پیغمبر حضرت حمزه که پیغمبر اکرم خیلی دوستش داشت، حضرت حمزه خیلی خدمت کرد به دین، خیلی خدمت کرد، ماها غریب پیشمون حضرت حمزه، با اینکه پیغمبر این همه صدمه خورد، مسلمان‌ها خیلی‌هاشون شهید شدن، اونجا شکست خورد دیگه، تو مدینه خانه‌ای نبود که صدای گریش بلند نباشه، همه شهید داده بودن، همه شهید داده بودن. اون وقت یک کسی به پیغمبر از اصحاب به پیغمبر گفت یا رسول الله ادعو علیهم، نفرین کن بر مشرکین، نفرینشون کن. پیغمبری که این همه لطمه خورده و سختی کشیده فرمود انی لم ابعث لعانا، من برای لعن و نفرین نیومدم، ولکنی بعثت داعیا و رحمتا، من اومدم برای رحمت. بعد دستشو بلند کرد، اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون، خدای هدایتشون کن، خدای هدایتشون کن. نفرینش هم دعا بود، نفرینش هم دعا بود. این پیغمبر بزرگوار نه فقط برای مسلمین، نه فقط برای مسلمان ها، نه، یه یهودی بود، جوان بود، این می اومد به مسلمان ها خواندن و نوشتن یاد میداد. رسم پیغمبر این بود که اگه تو جنگی اسیر بگیرن از یهودیا یا مثلا مسیحیا، اگه اسیر بگیر، این اسیر بتونه 10 تا مسلمانو باسواد بکنه آزادش میکن، اگه 10 تا مسلمانو بتونه باسواد بکنه. این یهودی میومد به مسلمین خواندن و نوشتن یاد میداد. یه مدت که گذشت پیغمبر دید نیومد، این جوان معلم غایبه، نیومد. یکی دو روز گذشت، پیغمبر فرمود که کجاست این جوان؟ گفتن یا رسول الله مریضه و حالش هم خیلی وخیمه. پیغمبر فرمود بریم به عیادتش، یه یهودی، بریم به عیادتش. با چند نفر از اصحاب رفتن به عیادت این جوان یهودی. وقتی وارد خونش شدن دیدن بله آخرای عمرشه، تو بستر افتاده بود، پدر و مادرش هم کنارش نشسته بودن غمگین. پیغمبر اومد نشست، این جوان بیهوش بود، گاهی موقع بیهوش میومد. وقتی بیهوش اومد چشمشو باز کرد، به پیغمبر افتاد. پیغمبر بهش سلام کرد، گفت جوان مسلمان شو، یعنی یه مدتی تو خدمتی به ما مسلمین کردی، چند نفر از ما رو باسواد کردی، منم میخوام به تو خدمتی بکنم تا ابد سعادتمند بشی، مسلمان شو. این جوان یه نگاهی به پدر و مادرش که دو طرف نشسته بودن کرد، خجالت کشید، هیچی بگی، هیچی نگفت، از حال رفت، بیهوش شد. باز پیغمبر بالینش نشست تا به هوش اومد. وقتی به هوش اومد پدر این جوان یهودی بی‌انصافی نکرد، گفت فرزندم اگر میخوای مسلمان بشی ما مانعت نیستیم، ما مانعت نمیشیم. این جوان به محض اینکه این رو شنید، چون خب یه مدت رفتار قشنگ پیغمبر رو دیده بود، با چشم دیده بود و جذب شده بود، شهادتین رو بر زبان جاری کرد. جمله دوم که شهادت بر رسالت پیغمبر هست، وقتی بر زبان جاری کرد از دنیا رفت. تا از دنیا رفت پیغمبر اکرم به پدر و مادر اون جوان رو کرد، گفت دست به این جنازه نزنید، اجازه بدید من مؤمنین مسلمان ها رو خبر بکنم، همه بیان با احترام این جوان رو تو قبرستان مسلمین ببریم دفن بکنیم. یه استادی بود خدا رحمتش کنه، ایشون میگفت ببین این پیغمبر رحمت از یه جوان یهودی که دم آخر مسلمان شد نگذشت تا به بهشت بدرقش نکنه، وقت از من و شماها میگذره؟ او دم آخر مسلمان شد، پیغمبر گفت اینو ببریمش تا بدرقش بکنیم تو قبرستان مسلمین دفنش بکنیم، خیالم راحت بشه. وقت از ماها که یه عمر در خونهشون بودیم، اگرم کج و کله بودیم، اگرم یه جاهایی از دستمون در رفت، اما یا رسول الله در خونتون بودیم، تو مجالس عزا و تو مجالس شادی هاتون ما بودیم، با شادی و غم شما شریک بودیم. وقت اون پیغمبر مهربان از ماها میگذره، یه جمله تو دعای ابو حمزه هست، خیلی این جمله قشنگه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگر تونستید این جمله رو حفظ بکنید، تو سجده هاتون بخونید، توی سجده ها، تو قنوتاتون، توی حالاتی که دارید بخونید، خیلی این جمله زیباست. اگر امام سجاد نبود بلد نبود از این حرفا بزنه، فقط امامی که بلده اینجوری حرف بزنه، کسی دیگه بلد نی. امام سجاد توی دعای ابو حمزه به خداوند متعال عرض میکنه که الهی ان ادخلتن النار ففی ذلک سرور و عدوک، اگه منو ببری جهنم کی خوشحال میشه؟ دشمنت شیطان. و ان ادخلتن الجنه، اگه منو ببری بهشت، ففی ذلک سرور و نبیک، پیغمبرت خوشحال میشه. خب خدای پیغمبرت رو خوشحال کن دیگه، اگه منو ببری بهشت پیغمبر خوشحال میشه، اگه جهنم ببری که پیغمبر خوشحال نمیشه که یه مؤمن یه مسلمانی رفت جهنم، تو عذاب رفت، خوشحال نمیشه، شیطان خوشحال میشه. خدایا و انا والله اعلم ان سرور نبیک احب الیک من سرور عدوک، به خودت قسم من میدونم خوشحالی پیغمبرت برات مهمتره تا خوشحالی دشمنت، پس منو ببر بهشت. خیلی استدلال لطیف و قشنگی است امام سجاد علیه السلام با خدا اینجوری حرف میزنه. مظهر رحمت پروردگار عالم بودن اینها، همشون هم همینجور بودن. وجود مقدس ولیعصر علیه السلام الان همینجور هست. گاهی موقع کسی گناهی میکنه، اهل بیت باید ما رو ببرن. خود حضرت به کسی گفته بود از خوبان تو قم، گفته بود فلانی شما بخواید یا نخواید ما باید شما رو ببریم، شما شیعه مایید، شما بچه های مایید، ماها باید شما رو ببریم، اما را بیایید. اگر یه گناه میکنید این گناه کارو سخت میکنه، کارو مشکل میکنه بر ما، ای چه بسا یه گناه، دو گناه، عادت بر گناه باعث میشه که اهل بیت، خب چون میخوان پاکش کنن این رو دیگه، چون نمیخوان اون طرف دچار عذاب بشه، اهل بیت پدر مهربان که هیچی، صدها برابر از پدر مهربان تره، دلشون میسوزه بر بچه هاشون، وقت مجبورن که این بچه رو، این شیعه‌ای که گناه کردی یا عادت بر گناه داره رو، برای اینکه پاک بشه اینور مبتلا به یک مریضی بکنن. یارتونی 20 سال مریضی داره، 20 سال مشکل داره، برای اینکه پاک بشه. چاره ای نیستش دیگه، بالاخره این کاری کرده که باید اینجا درست بشه. البته نمیخوام بگم حالا هر کی مریضه، اینو نمیخوام بگم، ما عللشو نمیدونیم. اما حالا وقتی 20 سال او رو مریض میکنه، اول از همه کی تو این 20 سال که اون مریض شده قصه میخوره؟ خود پدر، خود حضرت باید قصهشو باز بخوره. چاره ای نیستش، فرمود که چاره ای نیست، ما شما رو باید ببریم، را بیایید، با ما را بیایید. امیرالمومنین فرمود اعینونی به ورع بجتهاد، با تقوای خودتون به من کمک بدید، من میخوام ببرمتون. شما گاهی موقعی یه کارهایی میکنید که برای ما مشکل درست میشه، برای ما سخت میشه کار. وجود مقدس اهل بیت و در زمان ما وجود مقدس امام زمان علیه السلام الان همون مظهر رحمت خدا، رحمتا للعالمین رو شما ببینید تو زیارت آلیاسین و القوس و رحمت الواسعه. این وصف امام زمان، رحمت واسعه خدا، وصف امام زمان تو زیارت آلیاسین. این بزرگوار الان این دست رحمتش هست، داره کار میکنه، داره کار میکنه. بعضیایی که مشکل دارن، بعضیایی که دارن میفتن تو چاه، این دست پنهان و مهربان دستگیریشون میکنه، نجاتشون میده. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو. مرحوم جعفر آقا، خب خیلی از شما کم و بیش اسم ایشون رو شنیدید دیگه. جعفر آقای مجتهدی غیر از عنایت الله مجتهدی تهرانی بود، هیچ نسبتی هم با هم نداشتن. جعفر آقا مال تبریز بود. ایشون حدود 17 سال پیش از دنیا رفت. از اولیاء الهی و از انسان‌های فوق‌العاده زمان ما بود. از انسان‌های فوق‌العاده زمان ما بود که مراجع با عظمت تقلید به ایشون ارادت داشتن. خیلی از مراجع بزرگوار، آیت الله گلپایگانی، آیت مرعشی نجفی، آیت بهاءالدینی، آیت الله میلانی تو مشهد، خیلی ها به ایشون، آیت مرعشی نجفی خیلی با ایشون مأنوس بود. جعفر آقا یکی از کسانی بود که گاهی موقع هست ولیعصر علیه السلام مأموریت های رو دوشش میگذاشت برای که انجام بده. من تو پرانتز کوچولو عرض بکنم، در روایت هستش که وجود مقدس امام زمان علیه السلام یارانی اطرافشو گرفتن، همین الان ها، غیر از اون 313 نفر هنگام ظهوره، این یاران الان دورشو گرفتن به نام اوتاد و عبدال که تو دعای ام داوود، اونایی که 15 رجب تو اعتکاف بودن، این دعای ام داوود رو خوندن و سل علی العبدال و الاوتاد. این عبدال و اوتاد انسانهای خاصی هستن، بسیار با تقوا و مؤمن که گمنامن، یعنی مردم نمیشه، تو بین مردم هستن، بقالی هستش، کارگری هستش، بنایی هستش، راننده‌ای هستش. یاران ولیعصر علیه السلام، اونی که بنده تو روایت دیدم 30 نفر دور حضرت رو گرفتن، ولی بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم کفعمی که از بزرگان ما هستش، ایشون میگه 450 نفر دور حضرت رو گرفتن که اینا عمرشون هم عمر طولانی مثل خود عمر امام زمان نیست، عمرشون معمولیه. مأموریت هایی که حضرت به اینا میده که انجام بدن تو جهان انجام بدن، اینا انجام میدن. یکیشون هم از دنیا رفت، یکی دیگه جایگزین میشه از مردم زمانه. بازم دارم عرض بکنم اینا غیر از 313 نفره، اون 313 نفر هنگام ظهور اونا کسانی هستن که حالا به تعبیر امروزی کابینه امام زمان رو تشکیل میدن که هر کدوم حاکم یه منطقه خواهند بود. اونا شرایطشون خیلی فرق میکنه، خیلی هم شرایطشون بالا و سنگینه. اما این افرادی که دور حضرت رو گرفتن، نه، اینا غیر از اونا هستن. یکی از این افراد مرحوم جعفر آقا بود. من بازم حیفم میاد که این رو نگم، چون خیلی از بزرگوارانی که تو اینجا ان شاء الله همتون به هر حال اهل فضیلت دنبال کردن بعضی از مطالبی هستید، یک کتابی هست به نام سر دلبران. سر دلبران، این کتاب رو آیت الله آیه عاشق مرتضای حائری، حائری یزدی، فرزند عاشق عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم، آیت الله عاشق مرتضی، من دیده بودم ایشون رو، خدمتشون رسیده بودم، 25 سال پیش تقریبا از دنیا رفت، استاد مقام معظم رهبری بود، مرجع تقلید بسیار با عظمت و فوق العاده ای بود، بسیار فوق العاده بود ایشون. از جهت تقواش که نگفتنی است، یک کلمه دروغ که اصلا این از ساحتش دور، یک کلمه مبالغه، اغراق، زیاده گویی اصلا تو کلامش نبود، انقدر دقت میکرد رو حرفش. اگر فرض کنید به عنوان مثال کسی از دنیا رفته بود میخواست یه اطلاعیه بنویسه، نمینوشت مرحوم فلانی، بگو از کجا من بدونم مرحوم شده، مورد رحمت خداست، شاید الان اونور مشکل داشته باشه، میره بهش فلانی رحمت الله علیه، خدا رحمتش کند. دقت، آدم بسیار دقیق نظری بود. این کتاب سر دلبران، این کتاب ملاقات هایی است که ایشون خودش نوشته، ملاقات هایی که با این یاران امام زمان علیه السلام داشته، ملاقات ها رو اونجا نوشته، یاران حضرت. من یه مرتبه خودم از استاد بزرگوارمون آیت الله مصلحی عراکی، آزاده آیت الله عراکی بزرگ، ازشون پرسیدم که پدرتون خدمت امام زمان رسیده؟ آیت الله عراکی. ایشون فرمودن من نمیدونم، ولی خدمت یاران امام زمان زیاد رسیده، یارانی که دور حضرتن. مرحوم جعفر آقای مجتهدی یکی از این یاران بود. مرحوم جعفر آقای مجتهدی که مال زمان خود ما بود، یکی از همین یاران بود. الان تو قم یه دکتری هست، دکتر طباطبایی. ایشون میگفت من زمان دانشجوییم که پزشکی میخوندم تو آخن آلمان درس میخوندم، تو شهر آخن درس میخوندم، یه شب دیر وقت اومدم تو آپارتمان، دیدم یه نامه از زیر در انداختن تو. نامه رو وقتی باز کردم دیدم که جعفر آقا تو این نامه مال جعفر آقاست، نوشته که احمد جان، دکتر سید احمد طباطبایی، احمد جان به محض اینکه نامه من دستت رسید بیا فلان جا، من اونجا هستم. این آیت دکتر طباطبایی میگه من بهتم زد، جعفر آقا کجا، آلمان کجا؟ جعفر آقا موقع قومم بود یه طرف بدنش لمس بود، سکته کرده بود. البته تو پرانتز گاهی موقع مریضی های شیعیان رو میگرفت، میگفت خدای اونا طاقت ندارم به من بده. میگفت بهتم زد که جعفر آقا اینجا این نامه رو نوشته. بله خدا انشاءالله حفظشون، اگر بزرگواری بفرمایید آقایونی که تشریف دارن یه مقداری جلوتر همینجور که نشستن. خیلی عوض بخوام ازتون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. حاج آقای علوی تشریف بیارید اینجا، شما تشریف بیارید اینجا، نخور من تو. این آیه طباطبایی میگه با اینکه من خیلی تعجب کردم، اما در این حال میدونستم که جعفر آقا آدم معمولی نیست، یه چیزایی داره. رفتم دنبال این آدرسی که بهم داده بود. این آدرس یه تپه‌ای بود تو حاشیه و حومه شهر آخن که بالای تپه رو آدرس داده بود که یه کلبه‌ای، بیا اونجا من هستم. آیه طباطبایی میگه من رفتم، هوا برفی بود، سرد هم بود، میگه رسیدم به همون تپه تاریک، حالا حاشیه شهره، رسیدم دیدم تپه برف گرفته، چجوری من از این سینه کشی، این مثلا کوه کوچکی بود دیگه، برم بالا. میگه یه صدایی از بالای این تپه اومد که احمد جان یا علی بگو بیا بالا. صدا رو میشناختم، صدای جعفر آقا، چون تو قوم باهاش مانوس بودم. میگه یا علی گویان این تپه رو من رفتم بالا، وقتی رفتم دیدم جعفر آقاست. باورم نمیشد که بغلش کردم، بوسیدمش، گفتم حاج آقا شما کجا، اینجا کجا؟ گفت احمد جان باید می اومدیم. همین دیگه، بیشتر از این نگفت، باید می اومدیم. با هم دیگه رفتیم تو اون کلبه. وقتی رفتیم دیدم یه پیرزنی هست و یه پسری که رو تخت نشسته، معلومه که تازه از مریضی بلند شده، حال و روزش مشخصه که تازه از مریضی بلند شده. این پیرزن مثل پروانه دور جعفر آقا میچرخه و احترام میگذاره بهش. دو تا قهوه برای ما آورد، ما خوردیم. یه چند دقیقه که گذشت جعفر آقا رفت بیرون برای تجدید وضوع، رفت بیرون. من از این پیرزن پرسیدم که مادر شما این آقا رو میشناسی؟ گفت نه، چندان شناختی ندارم. گفتم خب پس ایشون اینجا چیکار میکنه؟ اون پیرزن گفتش که من 5-6 ماه قبل شوهرم از دنیا رفت، هیچ کسی رو تو دنیا ندارم جز این پسر. 3-4 ماه قبل فهمیدم این پسرم سرطان داره، سرطان حنجره و گلو داره. خیلی ترسیدم، بردمش به هر حال معایناتی که تو پزشکایی که بودن. میگه به من گفتن که دیر اومدید، خیلی دیر اومدید و این سلولای سرطانی تکثیر شده و ما الان دیگه دستمون چیزی بر نمیاد. میگه من از 3-4 ماه قبل که فهمیدم پسرم سرطان داره، هر روز مرگش رو جلو چشمم میدیدم که لاغرتر میشد، از قضا افتاده بود تا دیشب. دیشب نفساش به شماره افتاد، حس کردم که تموم کرد، یعنی آخرشه دیگه. به التماس افتادم به حضرت مریم. مسیحی بود دیگه این پیرزن، به التماس در اومدم که به دادم برسید. انقدر گریه کردم که در اثر خستگی پیشانیم رو گذاشتم رو تخت، جلوی تخت پسرم، و خوابم برد. تو خواب باز حضرت مریم رو دیدم، به پای او افتادم، گفتم خانم بچه‌م داره از دست میره، این بچه اگه از دنیا بره منم رفتم، هیچ کسی رو من ندارم. حضرت مریم گفت کار دست ما نیست. گفتم خانم چطور کار دست شما نیست؟ پسر شما مسیح مرده زنده میکرد، پسر من هنوز نمرده زنده است، چطور کار دست شما نیست؟ حضرت مریم فرمودند که پیغمبر آخرالزمان اسمش محمد هست، صلوات الله و سلامه علیه. او دختری داشت به نام فاطمه، و فاطمه فرزندان معصومی که آخرین فرزند او الان به نام مهدی هست و همه کار اوست، صلوات الله و سلامه علیه. و کار الان به دست او هست. من از خواب بلند شدم، از خواب پریدم، اون سه تا اسم که حضرت مریم تو خواب بهم یاد داده بود رو تو ذهن داشتم، شروع کردم تکرار کردن، محمد، فاطمه، مهدی، محمد، فاطمه، شروع کردم تکرار کردن. شناختی نداشتم، حضرت مریم فقط به من گفته بود میگفت. به سومی که میرسیدم، چون حضرت مریم فرموده بود که کار دست اوست، به اسم سومی که میرسیدم تو دلم یه جور دیگری بود که کار منو درست کنید. میگه همجور که ملتبسانه و مضطرانه گریه میکردم و این اسما رو تکرار میکردم، دیدم در کلبه رو میزنن. رفتم در رو باز کردم، دیدم همین آقاست، جعفر آقا. انگار کلبه ما رو میشناخت که چی به چیه. صاف وارد شد و اومد دم تخت پسرم، دستشو انداخت زیر کمر او و یه اسم چهارمی برد غیر از اون سه تا اسمی که هست مریم به من یاد داده بود، که بدنم لرزید، تنم لرزید. بعد که دستشو از زیر کمر او در آورد، دیدم پسرم چشمشو باز کرد و بلند شد نشست، مرده زنده شد، بلند شد نشست. گفت مادر خیلی احساس ضعف و گرسنگی میکنم، اگه میشه یه چیزی برد و بیار، بلکه هیچ چی نمیتونست بخوره. من رفتم سوپ براش آوردم، یه مقداری خورد. دیگه از این چند ساعتی که گذشته لحظه به لحظه حالش بهتر میشه. من افتادم به پای این آقا، اینا رو داره به این دکتر میگه، میگه من افتادم به پای این آقا، گفتم شما مسیح هستی؟ گفت نه مادر، من مسیح نیستم. گفتم چرا؟ فرزند من دیگه چیزی ازش نمونده بود، شما زندش کردی، شما مسیح هستی. گفت نه مادر، من مسیح نیستم. اون سه تا اسمی که حضرت مریم تو خواب بهتون یاد داده بود چی بود؟ گفت محمد، فاطمه، مهدی. این سه تا اسم بود. از خواب او هم خبر داشت جعفر آقا. گفت اون سه تا اسمی که حضرت مریم تو خواب بهتون گفته بود چی بود؟ گفت این سه تا. جعفر آقا گفتش که من یکی از نوکران مهدی هستم، یکی از نوکران مهدی هستم که به من فرمودن که فرزند شما رو که این چنین التماس کردید و در خونه اولیاء خدا رفتید، من شفا بدم، فرزند شما رو شفا بدم. دکتر طباطبایی میگه ما همین چند لحظه‌ای که با هم دیگه داشتیم صحبت ها رو میکردیم، جعفر آقا وضو که رفته بود برای تجدید وضو اومد داخل کلبه. وقتی وارد شد من بهش گفتم حاج آقا اون اسم چهارمی که دست زیر کمر این پسر بردید و یه اسم دیگری گفتید او چی بود؟ خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقا عاشق امیرالمومنین بود. اسم امیرالمومنین که می اومد بیتاب می شد، عاشق امیرالمومنین بود. گفت احمد جان با یه یا علی تمامش کردی، با یه یا علی تمامش کردی. اینا شاگردان و به تعبیر خود جعفر آقا نوکران ولی عصرن، مظهر رحمت خدا، معدن رحمت خدا. اگه کسی اینها رو باور داشته باشه، به ناامیدی، افسردگی، تاریکی، بن‌بست، خودکشی، اصلا اینا معنا داره براش؟ اصلا شکست براش معنا داره؟ حسن ظن به خدا و اولیاء خدا، رابطه ای که خدا و اولیاء خدا با ما برقرار کردن، زیباترین و کاملترین رابطه است، رابطه رأفت و رحمت و شفقت و رفاقت، رفیقن خداوند متعال و اولیایش. همونجور که دیشب عرض کردم، انقدر رفیقن که خودشونو سپر بلای شیعیانش هم میکنن، سپر میکنن برای شیعیانشون. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام اصحاب عجیب و غریبی داشت. من ذکر مصیبتم یه گوشه ای از یه صحنه شب عاشوراست، چون معمولا این شبها شبای اصحابه، اصحاب امام حسین علیه السلام اصلا هر کدومشون یه کتابن، هر کدومشون نور عظیمی هستن. منتها خود سید الشهدا چون خورشیده اون نورها دیگه جلوه نداره در کنار سید الشهدا، وگرنه خودشون هر کدوم تنهایی باید راجبشون تحقیق کرد، حرف زد، ازشون درس گرفت، هر کدوم دریای معرفتی هستن. شب عاشورا بود، امام حسین علیه السلام همجور که شنیدید پشت خیمه هاش تو تاریکی رفت، برای اینکه یه شناسایی بکنه منطقه‌ای که پشت خیمه هاش هست که مثلا دشمن از این طرف حمله نکن. نافع ابن هلال میگه دیدم آقا داره پشت خیمه ها میره، ترسیدم بر جان حضرت، یه دریا لشکر محاصره کردن. به خودم گفتم که دنبال آقا برم مواظبش باشم، نمیخواستم مزاحمش باشم، میخواستم مواظبش باشم، لذا با فاصله آروم آروم پشت سر حضرت میرفتم که صدای پام بلند نشه، فقط مواظب حضرت باشم که اگه کسی خواست حمله کنه من کمک بدم. یه مقدار که دور شدیم از خیمه ها، حضرت ایستاد، برگشت، گفت نافع تو هستی پشت سر من؟ نافع میگه وقتی فهمیدم آقا متوجه شدن، گفتم بله آقا. فرمود برای چی دنبال من داری میای؟ گفتم آقا بر جان شما ترسیدم، اومدم مواظبتون باشم. حضرت فرمود نافع همون چی که خدا بخواد همون میشه. بعد دست من رو گرفت، خوش به حالش دست من رو گرفت، با هم دیگه قدم داشتیم میزدیم، از دور مهتاب بود، فقط همین نور مهتابی بود، دو تا کوه از دور به چشم میخورد. حضرت فرمودن نافع پشت اون کوه هیچ خبری دیگه نیست، هیچ خطری نیست، اگه میخوای بری برو. با اینکه همون شب حضرت سخنرانی کرده بود، بیعت رو برداشته بود و یاران گفتن ما هستیم، اما حالا شاید تو جمع بود و رو درواسی داشتن بعضی از هم دیگه، رو درواسی داشتن، اینجا تنهاییه. حضرت فرمود اگه بخوای بری برو. نافع تو این نقل هست افتاد به پای امام حسین، افتاد به پای امام حسین، گفت کجا برم من، من کجا برم؟ سه ماه هست دارم شمشیرم رو تیز میکنم، چون ابا عبدالله سفر از مدینه و مکه که شروع کرد چند ماه طول کشید دیگه، گفت سه ماه دارم آماده میکنم خودم رو برای کمک به فرزند پیغمبر، کجا من برم؟ حالا به فرض برم، جان خودم رو نجات دادم، بالاخره چی؟ چند سال دیگه که باید بمیرم، که آخرش چی؟ بالاخره که باید بمیرم. وقتی اون طرف چشمم به چشم پیغمبر افتاد، فرمود رفتید جانتون رو نجات دادید، جان فرزند من رو نه. وقت یا ابا عبدالله من چی جواب پیغمبر رو بدم؟ شما به من بگو من چی جواب پیغمبر رو بدم؟ حضرت فرمود که خب باش، دستشو باز گرفت، با هم دیگه یه چند قدم که زدن برگشتن به سمت خیمه ها، رسیدن نزدیک خیمه حضرت زینب سلام الله علیها. نافع میگه آقا دست من رها کن، رفت وارد خیمه خواهرش شد، میگه من ایستادم یه مقدار دورتر، ولی خب صدا رو میشنیدم دیگه بین این خواهر و برادر، یه مقدار که با هم صحبت کردن، حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که برادرم این یارانت رو آزمایش کردی، امتحان کردی، اینا پات وای میسن، اینا پات وای میسن. نافع میگه من دلم ریخت که حضرت زینب هنوز اطمینان از ما نداره، گریم گرفت، گریم گرفت، نتونستم دیگه بیستم، رفتم سراغ اصحاب، دیدم حبیب نشسته و داره شمشیرش رو تیز میکنه. به حبیب وقتی رسیدم حبیب گفتش که بشین، گفتم حال ندارم، گفتم حال نه. حبیب گفت برای چی؟ گفتم یه همچین صحنه ای رو دیدم، از زینب سلام الله علیها از ما اطمینان نداره که مدافع حریمشون باشیم. تا حبیب این رو شنید بلند شد، بزرگ اصحاب، حبیب از اصحاب پیغمبر بود، حالا توفیق پیدا کرده اینجا باشه، بلند شد یارانش رو صدا زد که از خیمه ها بیاد بیرون. اصحاب از خیمه ها اومدن جمع شدن، بنی هاشم هم اومدن، هست ابوالفضل، هست علی اکبر، اینا همه بنی هاشم هم اومدن. حبیب با احترام گفتش که آقایون شما بفرمایید، من با شما کاری ندارم، من با یارانم کار دارم، شما بفرمایید. بعد به یارانش گفتش که حضرت زینب سلام الله علیها از ما اطمینان نداره، جمع بشید بریم دم خیمهش و خانوم رو خیالش رو راحت بکنیم. اومدن همه دم خیمه حضرت زینب سلام الله علیها که امام حسین هم بود، فریاد زدن خاندان رسول خدا، دختر رسول خدا، هازهی سیوفنا و رماهنا، این نیزه ها و شمشیرهای ماست در خدمت شما، جان ما هم در خدمت شما. اگر ابا عبدالله اجازه بده به فردا نمیکشه، همین الان حمله بکنه، به فردا نمیکشه، همین الان. صدای گریه از تو خیمه ها بلند شد، صدای گریه بلند شد. من تو یکی از مقاتل زارم، مقاله سبتین هستی، یه جمله دیدم خیلی سوزناک. یکی از خانوم های بزرگوار، شاید حضرت زینب بود، گفت مردان با شرف، حریم دختران پیغمبر رو حفظ کنید. مردان با شرف، فردای اون روز تا بودن اصحاب حفظ کردن. اما حبیب جان عصر عاشورا دیگه نبودی که دیگه بتونی کاری بکنی، عصر عاشورا دیگه هیچ کدومتون نبودید که بچه های پیغمبر، خانوم ها و ناموس خدا تو بیابان ها گرگ ها حمله ور بودن بهشون. تو مقاتل داره که یلوز نه بعضهان نه به بعض، به هم دیگه پناه می بردن، به هم پناه، کسی رو نداشتن. دختر بچه پناه می برد به عمش، خود عمه کجا بره چی کار بکنه؟ فاطمه بنت الحسین میگه انقدر عمم رو زدن بدنش کبود بود، بدنش کبود. خدایا به آبروی زینب کبرا، به آبروی سید الشهدا قسمت میدیم دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.